أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در مباحث فقهی، در بررسی کتاب مبانی تکملة المنهاج بودیم که مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی رحمت الله علیه ادعا کرد که قاضی بر دو نوع، قاضی منصوب و قاضی تحکیم. و بعد گفتیم که قاضی منصوب معتبر است در او اجتهاد، و فقها برای این که قاضی منصوب از قبل شارع مقدس باید مجتهد باشد به دو روایت تمسک کردند. روایت اول روایتی است که شیخ صدوق نقل کرد از اسحاق ابن یعقوب که توقیعی بود که بررسی کردیم از نظر سند و دلالت، و روایت دوم مقبوله عمر ابن حنظله بود که من یادآور شدم در کتاب در درس‌های حدیث شناسی نواب با عنوان کارگاه احادیث الاحکام، اونجا ما حدود 24 جلسه درباره روایت مقبوله عمر ابن حنظله صحبت کردیم و سندش رو بررسی کردیم، طرقش را. ولی اینجا در خاطر اختصار مطلب در 3-4 جلسه رد شدیم. نتیجتاً آقایون مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی روایت مقبوله عمر ابن حنظله را که دلالت می کند بر نسب قاضی ابتداءً، یعنی قاضی واقعاً وقتی مجتهد باشه خود به خود از طرف شارع منصوب است اتوماتیکی و می تونه حکم کنه و حکم او هم نافذه و کسی حق نقض حکم او را ندارد. در حقیقت شاید نظر مرحوم آیت الله خویی که میگه مثلا فرض میکنیم قاضی اگر مجتهد باشه منصوب من قبل الله تعالی و من قبل رسول و من قبل امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام هست، حضرت فرمود فإنی جعلته حاکما، من او را حاکم قرار دادم. حالا نظر مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی به شخصیت های بزرگی که قدیم در هر شهری به عنوان یک مجتهد طراز اول می بودن، مثل شاگردهای خودشون که پرورش می دادن و درجه اجتهاد رو بینها می دادن، مثل آیت الله اعظم آقای میرزالی های فلسفی رحمت الله علیه، مثل مرحوم آیت الله خلخالی، میرزا جواد آقای تبریزی، آیت الله اعظم آقای سیستانی و مرحوم میرزا محمد علی قروی تبریزی، مرحوم شهید صدر و ده ها بزرگی که واقعا به درجه اجتهاد رسیدن، یا مثل مرحوم آقای مولا علی کنی که در تهران به نام مجتهد معروف بوده، مرحوم میرزا محمد حسن آشتیانی که هر دو از شاگردای مرحوم شیخ اعظم و میرزای شیرازی بودن رحمت الله علیهما، اینا به مجتهد طراز اول معروف بودن. اینا قطعا از ناوی ائمه علیهم السلام به عنوان قاضی منصوبن. حالا در ردیف پایین تر باید این قضاتی که الان در جمهوری اسلامی ایران هستن اینا رو بعد حل کنیم که ببینیم مثلا نظریه بزرگان درباره اینها چیه و چگونه باید اینها رو در واقع مجوز شرعیشو گرفت. ببینید دوستان عزیز، مرحوم آیت الله خویی میگه میفرماید که روایت مقبوله عمر ابن حنظله در دلالتش بر این قضیه که قاضی منصوب من قبل معصومین علیهم السلام هست و شرط اجتهاد هم درش باید باشه، دلالت مقبوله عمر ابن حنظله صریح هست، هیچ مشکلی نداره دلالتش. لذایشون می فرماید فالنتیجه ان الروایت تامت من حیث الدلاله الا نسب القاضی ابتداء، به لثر اون قاضی که ابتدا از ناحیه معصوم علیه السلام نسب شده، این روایت دلالت داره بر این نسبش و این مجوز برای قضاء او میشه و قضاء الا انها قاصرتون من ناحیت السنه. آیت الله خویی معتقده که این مقبوله عمر ابن حنظله از نظر سند مشکل داره. چرا مشکل داره؟ چون ایشون معتقده که فإن عمر ابن حنظله لم یثبت توثیقه، توثیقش ثابت نشده. ما عبارتهای کتاب معجم و رجال الحدیث مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی رو خوندیم در جلسات گذشته، ادله توثیق عمر ابن حنزله رو هم خوندیم، خدشه های آیت الله از آقای خویی رو هم در اون ادله نقل کردیم دوستان عزیز. ولیکن آقای خویی می فرماید مهمترین دلیلی که برای توثیق عمر ابن حنزله اقامه شده همون روایت یزید ابن خلیفه هست، و ما ورد من الروایه فی توثیقه لم یثبت، و اون روایتی که در توثیقش وارد شده ثابت نشده. چرا؟ چون فان راوی ها یزید ابن فان راویها منسوب بخوانیمش فان راویها یزید ابن خلیفه ولم تثبت وثاقته، وثاقت یزید ابن خلیفه هم ثابت نشده. چون اگر یادتون باشه اون روایت این بود که یزید ابن خلیفه به امام علی السلام عرض کرد که آقا عمر ابن حنزله اتانا به وقت انج، برای ما یک وقتی را در باب وقت حدیثی را آورده. حضرت فرمود اذن لا یکذب علینا، او دروغ نمیگه، عمر ابن حنزله دروغ نمیگه و این نشانه توفیق او هست. اما آیت الله خویی رحمت الله علیه فرمود همین خود یزید ابن خلیفه راوی این حدیثه، و یزید ابن خلیفه که راوی این حدیث باشه و ثابتش ثابت نشود. ولی اگر یادتون باشه گفتیم که مشهور فقها یعنی طرفداران وثوق صدوری معتقدن که یزید ابن خلیفه چون مشایخ ثقات مثل صفوان ابن یحیی، مثل احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و مثل محمد ابن ابی عمر از او روایت کردن، و کسی که مشایخ ثقات از او روایت کنن او قطعا صدق خواهد بود. پس بنابراین به قول مرحوم آیت الله شهید صدر رحمت الله علیه در کتاب بحوثان فی الاصول از ایشون نقل میکنه در جلد 7 صفحات 45-6 وقتی که ایشون وارد مقبولی عمر ابن حنزله نه ببخشید صفحات 400 خورده میشه ذیل بحث مرجحات منصوصه، اونم درباره مقبولی عمر ابن حنزله. مقبولی عمر ابن حنزله مرحوم شیخ صدر رحمت الله علیه بحث میکنه و میگه در سند این روایت خدشه شده مکرر که عمر ابن حنزله وجهی برای وثاقت او وجود نداره. بعد میگه نه، همین روایت عمر ابن یزید ابن بله همین روایتی که ما الان اشاره کردیم یزید ابن خلیفه دلالت بر وثاقت او میکنه. چرا؟ چون ممکنه شما بگید آقا یزید ابن خلیفه که توثیق نشده. میگه ها، از یزید ابن خلیفه صفوان ابن یحیی روایت کرده و صفوان ابن یحیی جز مشایخ ثلاثه هست، و مشایخ ثلاثه مرحوم شیخ طوسی در کتاب العده فی اصول الفقه تصریح میکنه که از هر کسی روایت کنه او ثقه خواهد بود. چون عبارت شیخ طوسی این بود دیگه، لأنهم لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه، اینا روایت نمی کنن ارسال نمی کنن مگر از ثقه. خیلی پس دوستان ملاحظه بفرمان که این مجموعه در واقع استدلال به مقبوله عمر ابن حنزله از ناحیه مکتب وثوق سندی بود، یعنی آیت الله از آقای خویی. ولی ما اشاره کردیم گفتیم تا زمان شهید ثانی که کسی در روایات عمر ابن حنزله خدشه نکرده، شهید ثانی عمر ابن حنزله را ثقه دونسته. فرزندان شهید ثانی مثل شیخ حسن عاملی رحمت الله علیه میگه ما نفهمیدیم پدر ما وثاقت او را از کجا به دست آورده. ولی آیت الله خویی در کتاب الاجتهاد و تقلید که این کتاب اجتهاد و تقلید را آیت الله خویی میگه من در همون دوره های اولی که درس خارج شروع کردم تدریس کردم، مرحوم آیت الله خویی اول که درس خارج فقه شروع میکنه مکاسب شیخ انصاری را تدریس میکنه، دو دوره مکاسب را تدریس میکنه، یک دوره صلات و عروه را تدریس میکنه. بعد ایشون میگه از سال 1379 بود که دیگه ما از اول عروه الوثقا شروع کردیم، منتها چون باز قبل از او اجتهاد و تقلید رو تدریس کرده بودیم دیگه او رو تکرار نکردیم. اجتهاد و تقلید مال دوره های اول آیت و درس آیت الله خویه، ولی در این حال ایشون مرحوم آقای خویی با این که در اون زمان مکتب وثوق صدوری داشته که من عباراتی را از تقریرات مرحوم آقای دکتر ابوالقاسم گرجی و تقریرات مرحوم آقای که دوره دوم اصول آیت الله از آقای خویی بوده و این تقریرات آقای گرجی مفصل ترین تقریرات آقای خویی هم هست، و تقریرات حاجی حسن آقای صافی اصفهانی که در 1369 به پایان بردن و همون دوره مرحوم آقای گرجی هست. تقریزی که آقای خویی برای آقای گرجی نوشته 1370 و پایان نامه‌ای که مرحوم آقای حاجی حسن آقای صافی نوشته 1369. پس معلوم میشه اینا یک دوره بودن و اون دوره دوم علم اصول آقای خویی بوده. مرحوم آقای خویی در این دوره که داشته اجتهاد و تقلید تدریس میکرده، اتفاقا عمر ابن حنظله را در اجتهاد و تقلید تضعیف میکنه. الان شما به موسوعی آیت الله خویی رحمت الله علیه مراجعه کنید یا به کتاب التنقیح مراجعه کنید، که التنقیح نمیدونم اجتهاد و تقلید را داره یا نداره، فکر میکنم داشته باشه. اونجا آیت الله خویی به صراحت میگه که مقبوله یا عمر ابن حنظله دلالت بر مطلبی داره، ولیکن مقبوله به نظر ما ضعیفه. حالا شما ملاحظه بفرمایید، آیت الله خویی باز در مصباح الاصول، که مصباح الاصول الان شما ملاحظه بفرمایید تقریزی که آیت الله خویی نوشته سال 1385 هجری قمریه و این دوره مثلا فرض میکنیم یا پنجم اصول آیت الله خویی بوده یا ششم، یعنی دیگه دوره های آخر بوده، چون آیت الله خویی میفرماید من 7 دوره اصول گفتم، 6 دوره را تمام کردم، دوره هفتم را تا بحث زد گفتم و اونجا دیگه اشغله های مرجعیت نگذاش، من مجبور شدم اصول را تحلیل کردم. دوستان عزیز، مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول در بحث تعارض و تعادل اونجا به مناسبت می‌فرماید مقبوله عمر ابن حنظله که قدیماً و حدیثاً فقها به روایت عمل کرده و فروعی در فقه وجود داره که هیچ مصدری و هیچ سندی برای اون فرع فقهی در غیر مقبوله وجود نداره و آیت مرحوم مولا احمد اردبیلی رحمت الله علیه در کتاب مجمع الفائدت و البرهان، دوستان عزیز اگر مراجعه کنید، این مقبوله را به قدری تجلیل میکنه، میگه از متن مقبوله 15 حکم سره و قاعده کلی فقهی استخراج میشه، یعنی 15 اصل ازش استخراج میشه که از هر اصلی فروعی کلی فروع دیگری میتونیم در واقع استفاده کنیم. خب آیت الله خویی اونجا اینطوری میگه ها، ولی اول درس اجتهاد و تقلید میفرماید این ضعیفه و همونطور که الان اینجا تصریح داره به ضعف این روایت. پس ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، آیت الله خویی روایت مقبوله یا عمر ابن حنظله را که ضعیف میدونه تا الان، پس ادعایی داریم ولی دلیل بر این ادعا نداریم. ادعای ما اینه که قاضی منصوب من قبل المعصومین علیهم السلام منتها با شرط اجتهاد، با شرط اجتهاد. قاضی منصوب یعنی منصوب من قبل هم است، خود به خود اتوماتیکی قولش حجته. وقتی به درجه اجتهاد رسید، وقتی به درجه ای رسید که اجتهاد میتونه بکنه و در حلال و حرام ما تبحر داره، فإنی جعلته حاکما، من او را حاکم قرار دادم. حالا باید بررسی کنیم سومین دلیلی که علما استدلال کردن بر این که قاضی مجتهد منصوب من قبل المعصومین علیهم السلام هست، معتبره ابی خدیجه هست. دوستان عزیز، زمنان اینجا کلمه معتبره را که من به کار میبرم به رفقا بگم، مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه 3 دوره را در اصطلاحات علم الحدیثی پشت سر گذاشته. دوره اول دوستان عزیز آیت الله خویی پیرو اساتیدشون بودن که پیرو مکتب وثوق سطوری هستن و اشاره کردم که من عباراتی در تأیید این ادعا از آثار اصولیشون که در دوره‌های دوم و سوم نگاشته شده، مثل همون تقریرات اصول آقای دکتر ابوالقاسم گرجی و تقریرات اصول حاج حسن آقای صافی اصفهانی نوشتم که انشالله در یک وقتی باز برای دوستان خواهم خوندش و واقعا توضیح خواهم داد و انشالله تصمیم دارم در ترم آینده برای مدرسه عالی نواب چند جلسه‌ای که شاید حدود 20-24 جلسه من گفتم مباحث من وسعت داره درباره این منهج علمی فقهی آیت الله از آقای خویی صحبت کنم، یعنی در حقیقت برای دوستان کنفرانس های گوناگون و درس گوناگونی را اصلا در منهج علمی فقهی آیت الله خویی بیان کنم. اونجا انشاءالله یه عبارت ها را خواهیم خون. اولین دوره، دومین دوره علم اصول آیت الله خویی رحمت الله علیه، ایشون پیرو به مکتب وصوف صدوری بوده، یعنی از استادش مرحوم میرزا حسین نائینی رحمت الله علیه و مرحوم آغازیای عراقی تبعیت کرده. اما دوره های بعدی، یعنی دوره چهارم و پنجم علم اصول، ایشون از اون روش خودش برگشت و روش وصوف سندی را در پیش گرفت. ولی ازا بسیاری از مطالبی را که قبلا اعتماد میکرد بر مراسیل محمد ابن ابی عمر، بر اقوال اصحاب اجماع و بر مراسیل صدوق و غیره، ایشون میگه اینا در دوره های قبل بوده، ما دیگه الان اینا رو اعتقاد نداریم در واقع، و فقط برای ما نص رجالی مهمه که آیا رجالی در اینجا مثلا فرض میکنیم که نجاشی تصریح به وساقت کرده یا نکرده. در اواخر عمری که دیگه مثلا سالهای 400 به بعد باشه که خیلی اوضاع نجف بسیار شدید شد و صدام خب به شدت با ایران در جنگ بود و اوضاع خیلی وخیم شده بود و بسیاری از علما را در نجف به شهادت رسونده بودند، ایرانی ها را تا جایی که تونسته بودند قبل از انقلاب بیرون کردند. ببینید آیت الله آقای شیخ محمد قائنی حفظه الله تعالی فرمودند من در سال 1405 نجف را ترک کردم، به سفر حج رفتم و از اونجا به استانبول آمدم و از استانبول به ایران آمدم. ایشون فرمودن آیت الله خویی در سال 1304 و 5 که من بودم، آخرای مثلا درس هاییشون بود، 30 نفر شاگرد داشتن که بیشترشون هم از این بازاری های محلی بودن و الا ما گفتن طلبه دیگه خیلی رفت آمد نمی کرد، اصلا حوزه ای نبود دیگه، به هم خورده بود. اگر کسی هم بود رفته بودن به دهات و گوش و کنارها خزیده بودن و نبودن کسی که در متن حوزه باشه در واقع. و آیت الله خویی می فرمود من اینطوری دارم درس میدم که حوزه تعطیل نشه و حوزه از هم نپاشه. و ایشون دیگه درباره روایات تعبیر به معتبره می کردن، این تعبیر کلمه معتبره را می آوردن، دیگه خیلی وارد سندش و این که بررسی کنن و چی شده نمی شدن در واقع. حالا یکی از روایاتی که دوستان عزیز در بحث ما مورد استشهاد قرار گرفته، معتبره ابی خدیجه هست که اسمش سالم ابن مکرم الجمال. ببینید دوستان عزیز، روات را توجه داشته باشید، در کتاب‌های رجال سه جور در واقع مطرح میشن یا در اسناد روایات. بیشتر روات با اسمشون هست، مثلا میگیم زرارت ابن عیان، بکیر ابن عیان، مثلا میگیم آقا عبدالحمید ابن فلان، عبدالله ابن فلان، ببینید عبدالله ابن بکیر، محمد ابن ابی عمر، یونس ابن عبدالرحمن، احمد ابن ابی نصر بزنتی، اینا همه با اسم مطرحن. اما بخشی از روات با کنیه مطرحن، مثلا میگیم ابو بصیر، در سلسله سندها خیلی وقتا ابو بصیر میاد، خیلی وقتا ابو خدیجه میاد، یعنی کنیه، کنیه حالا به اسم کنیه عربی، دیگه کنیه عربی مثلا فهم میکنیم که یا با کلمه اب با مضافون علی مثل ابو بصیر، مثل ابو خدیجه، یا کلمه ابن با مضافون علی مثل ابن ابی زینب، ابن ابی مثلا ابن غزائری، ابن مثلا فلان. ببینید کلمه ابن، کلمه اب، اینا وقتی به مضافون علی اضافه میشن کنیه را تشکیل میدن، جمع کنیه میشه کنا. لذا در آخر کتاب‌های رجال ما یک بخشی داریم به نام الکنا. الکنا یعنی کنیه ها. شما در الکنا نمیتونید توصیف و تضعیف پیدا کنید. فقط در الکنا علمای رجال میگن که این کنیه مال کیه. بعد دوباره باید برگردید به کتاب رجال و در اون جایی که گفته اسم طرف را پیدا کنید. مثلا میگه آقا ابن فضال، الان ابن فضال کنیه، ولی شما به کتاب جامع الروات، به کتاب منتهی المقال، به کتاب نقد الرجال مراجعه کنید، میگه ابن فضال کنیه 5 راویه، ابو بصیر کنیه 3 راویه، شما باید به ابو بصیر رو از قرائن بشناسید. یک، قاسم ابن سلام. دو، مثلا فلان. اینا رو در واقع شما باز اگر میخوای توثیقشون رو به دست بیارید یا تضعیفشون رو، باید برگردید بیاید قاسم ابن سلام رو نگاه کنید، مثلا برگردید محمد ابن قاسم رو نگاه کنید. منظور این که در واقع کناه هست. ادهی هم با لقب معروفن، یعنی بخشی از روات ما با لقب در سلسله سندها و در کتابای رجال هستن، مثلا مثل حلبی. الان حلبی لقبه دیگه. خب حلبی که لقبه یا بزنتی که لقبه، ببینید گاهی میگه که ابن ابی نصر، گاهی میگه ان البزنتی، گاهی میگه ان احمد ابن ابی نصر، گاهی با اسم میاره، گاهی با کنیه ابن میاره، گاهی با لقب میاره. اینا باید انسان بر القاب افراد، بر اسماء افراد، روات، بر کنیه های اونها مسلط باشه تا وقتی که یک راوی میاد، یک عنوانی میاد، خوب بشناسه. لذا اینجا بگیم معتبره ابی خدیجه سالم ابن مکرم. سالم ابن مکرم اسمشه. الجمال لقبشه، یعنی الجمال. جمال یعنی کسی که شتر داشته و شترها را نوعا کرایه میداده، صاحب شتران زیادی بوده. ما درباره صفوان جمال هم داریم، میگیم صفوان جمال. صفوان جمال یعنی چه؟ یعنی صفوانی که کاروان‌دار بود. اسمشو میذارن مکاری. مکاری یعنی کسی که کرایه میداد شترهاشو، همونطوری که در کتاب سفینة البحار به کلمه صفوان مراجعه کنید نوشته. ما دو تا صفوان داریم، یک صفوان ابن یحیی داریم که فقیه بزرگی است، و یک صفوان جمال داریم که راویه، در واقع در حد پایین‌تری است، ولی خیلی آدم با معرفتی است که امام موسی بن جعفر داستانش دیگه معروفه. وقتی فرمودن که تو مثلا شترها را دادی به موسی بن جعفر، به هارون الرشید، فوری رفت اونها را فروخت. الجمال. قال قال ابو عبد الله علیه السلام جعفر ابن محمد صادق علیه السلام. ابو عبد الله کنیه حضرت صادق علیه السلامه. اینجا که جعفر ابن محمد صادق هم آمده. حالا دوستان عزیز، من قبل از این که میخوام وارد بشم و این روایت را بخونم، باید سند این روایت را براتون بخونم که شما سند این روایت را خوب شناسایی کنید و بشناسید که در واقع این روایت را ما چطور نقل میکنیم. چون این روایت دو جور نقل شده، یعنی یک جور از مرحوم صدوق رحمت الله علیه و گونه دوم دوستان عزیز از مرحوم شیخ توسی رحمت الله علیه. خب مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه با یک سند آورده، مرحوم شیخ توسی با یک سند، اما در مجموع متن روایت هم یک کمی با هم اختلاف داره. ولی نهایتا دوستان عزیز، مطلبی که از این روایت استعمال میشه یک مطلبه، ما دو تا مطلب نمیتونیم استفاده کنیم، نهایتا یک مطلبه، و این یک مطلب همونیست که ما دنبالش هستیم. و به قول مرحوم آیت الله از آقای بروجردی فرموده، این خانواده ی روایته. خانواده ی روایت منظورش اینه که آیت الله لازما آقای فاضل لنکرانی رحمت الله علیه در کتاب تقریرات آیت الله لازما آقای بروجردی خیلی این مطلب را مکرر تذکر میده. میگه این دو تا روایت نقل شده، اما دو روایت وقتی نگاه میکنیم میبینیم یک واقعه، یک مطلبه، یک کمی با هم اختلاف داره. این دو روایت حساب نمیشه به قول آقای بروجردی، ولذا اگر سه جور نقل شده باشه، سه مثلا سه راوی نقل کرده باشه، شهرت روایی پدید نمیآوره. آقای بروجردی میفرموده این خانواده یک روایته، یعنی یک اصل یک روایته. اما مرحوم شیخ الراملی میگن نه، شما ملاحظه بفرمایید ولو در یک کلمه هم که با هم اختلاف داشته باشه و در دو جا نقل شده باشه، به عنوان دو روایت میاره. مرحوم شیخ الراملی معتقده اینا دو روایتن، اینا سه روایتن، و در نتیجه شهرت روایی هم پدید میاد. حالا ملاحظه بفرمایید، من سندها رو بخونم دوستان، و بلکه اگر حقیقت مطلب باشه اجازه بدید برای جلسه بعد بذاریمش. و صلی الله علیه محمد و آله الطیبین.